ساعت 19 در ایران. شنونده رادیو فردا هستید. سلام شنوندگان عزیز، عصر شما به خیر. امروز 21 شهریور ماه سال 1394 خورشیدی، برابر با 12 سپتامبر 2015 میلادی است. هومن عسگری هستم، همراه شما با مجله خبری شامگاهی رادیو فردا. در دقایق پیش رو مجموعی از جدیدترین اخبار و گزارش‌های ایران و جهان را خواهید شنید. اینها و بیشتر در یک ساعت آینده. اما در آغاز سرخط خبرها را بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر که اینجا در استودیو همراه ماست. بابک.
ممنون هومن. سلام همراهان و شنوندگان رادیو فردا. خبرگزاری رویترز به نقل از دو دیپلمات غربی میگوید در جریان نمونه برداری از مجتمع نظامی پارچین، بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی همراه متخصصان ایرانی حضور خواهند داشت. به گفته این دیپلمات ها که نامشان اعلام نشده است، توافق به دست آمده میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی بر سر نحوه بازرسی از پارچین به گونه ایست که هم اعتبار ایران حفظ می شود و هم آژانس اطمینان می یابد که بازرسی ها مطابق با ضوابط سختگیرانه یا نهاد انجام می شود. کمتر از یک ماه قبل خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده بود که به نسخه اصلی پیشنویس توافق میان آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران دست پیدا کرده که بر اساس آن بازرسان آژانس از ورود به سایت پارچین منع شدند و تنها به شواهد و نمونه های دسترسی خواهند داشت که متخصصان ایرانی ارائه می کنند. روز شنبه اعضای ارشد حزب کارگر بریتانیا جرمی کوربین را به عنوان رهبر جدید این حزب انتخاب کردند. آقای کوربین که 66 سال سن دارد به داشتن دیدگاه‌های چپگرایانه مشهور است و پیشتر مخالف عضویت بریتانیا در ناتو و همچنین اتحادیه اروپا بوده است. جرمی کوربین جایگزین اد میلیبند در رهبری حزب کارگر می‌شود که به دنبال شکست این حزب در انتخابات اخیر بریتانیا از مقامش کناره‌گیری کرده بود. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر روز شنبه استعفای ابراهیم مهلب نخست وزیر این کشور را پذیرفت. دفتر رئیس جمهوری مصر روز شنبه خبر داد که آقای سیسی با پذیرش استعفای نخست وزیر از شریف اسماعیل وزیر پیشین نفت خواسته است تا دولت تشکیل دهد. کابینه ابراهیم مهلب در هفته‌های اخیر با انتقادهای شدیدی درباره فساد مالی روبرو بود و هفته گذشته سال هلال وزیر کشاورزی به همین اتهام بازداشت شد. با این همه نخست وزیر مصر دو روز پیش احتمال استعفای دولتش را رد کرده بود. کاخ سفید از آمادگی رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با نخست وزیر اسرائیل در اوایل ماه نوامبر دو ماه دیگر خبر داد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید تاریخ اوایل نوامبر نیمه آبان ماه را برای انجام این دیدار احتمالی ذکر کرده است. این نخستین دیدار این دو رهبر در یک سال و نیم اخیر و همچنین پس از توافق هسته‌ای اخیر با ایران محسوب می شود. اظهارات سخنگوی کاخ سفید به این معنی است که در جریان برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل در هفته‌های آینده قرار نیست رئیس جمهوری آمریکا با نخست وزیر اسرائیل دیدار کند. و به گفته مقام‌های عربستان سعودی شمار قربانیان سقوط جرثقیل در مسجد الحرام به دست کم 107 کشته و 238 مجروح رسیده است.
سپاسگزارم از تو همکارم بابک غفوری آذر که ما را در جریان آخرین خبرها قرار دادی. اما در ادامه اجازه بدید خیلی سریع برخی از مطالب مجله امشب را ورق بزنیم. انتخاب جرمی کوربین به رهبری حزب کارگر بریتانیا و تبعات آن در گفتگو با یکی از اعضای این حزب.
ایشون مخالف دخالت نظامی هستند در جایی، ولی این به این معنی نیستش که طرفدار حکومت اسلامی هستش، به هیچ عنوان. این به شدت طرفدار حقوق بشره، بنابراین چشمش روی نقض حقوق بشر در اون منطقه نمیبنده.
آخرین خبرها درباره حادثه خونین سقوط جرثقیل در مسجد الحرام.
و درباره کارزار سیرک نه در ایران خواهیم شنید.
سیرکایی که توی ایران هستن شاید اجازه و شاید توان این که بخوان کارهایی که خیلی از سیرکای دیگه سایر نقاط دنیا انجام میدن رو ندارن. مثلا نمیتونن از بنا برای آشوبات بازی استفاده کنن، خیلی کارها رو نمیتونن انجام بدن و خب سعی میکنن برای جذابیت که استفاده میکنن از حیوانا، مخصوصا حیوانای حیات وحش.
اینها و بیشتر به علاوه پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز هم بخشی دیگر از مجله شانگاهی امشب خواهد بود. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، فاجعه سقوط جرثقیل در مسجد الحرام مکه همچنان در خبرهای مهم در رسانه‌های جهان مطرح است و گزارش‌های متعددی در این باره در رسانه‌های جهانی منتشر شده. اما برای اینکه در جریان آخرین خبرها و گزارش‌های این ماجرا قرار بگیریم، با همکارمون و گزارشگر رادیو فردا در عراق تماسی برقرار خواهیم کرد که ما رو در جریان آخرین گزارش‌ها و مطالب مربوط به این حادثه قرار بده. ایلیا جزایری همکار رادیو فردا در عراق همینک روی خط همراه ماست. ایلیا سلام.
هومن سلام به تو شنوندگان عزیز رادیو فردا.
درباره بله صدای شما رو شفاف داریم. بله، درباره تعداد و ملیت قربانیان حادثه سقوط جرثقیل در مسجد الحرام مکه آیا خبرهای جدیدی منتشر شده و میتونی ما رو در جریان آخرین گزارش ها و آمار این حادثه قرار بدی؟
هما، اینطور که خبرگزاری دولتی سعودی اعلام کرد، شمار قربانیان حادثه به 107 کشته رسید، نزدیک به 200 زخمی هست در میانه کسانی که آسیب دیدن در این حادثه. قربانیان عمدتاً از ملیت‌های پاکستان، ایران، افغانستان، هند، مالزی، بنگال و الجزایر هستند. اینطور که اعلام کردن 25 ایرانی در این حادثه کشته و زخمی شدند. البته دقیق مشخص نکرده چه تعداد کشته و زخمی هستند، اما مجموع اونها رو 25 ایرانی اعلام کرده خبرگزاری دولتی عربستان سعودی.
بسیار خوب، اما دلیل اصلی این حادثه یا اعلام شده و چه بوده؟ واقعا برای چی این جرثقیل به اون شکل سقوط کرده؟
این منطقه و مکه شاهد طوفان کم سابقه بوده هومن موقع حادثه و اینطور که میگن باد شدید و بورانی که وجود داشته باعث شده این جرثقیل سقوط کنه. با این حال امیر مکه دستور داده که تحقیقاتی صورت بگیره آیا کسی مقصر بوده در این که باعث شده که این جرثقیل به طور مستحکم قرار داده نشه و باعث افتادنش بشه. در این باره تحقیقات ادامه داره تا اگر مقصر احتمالی وجود داره اینطور که قول دادن مجازات بشه.
اما آیا تأثیر این حادثه بر روی موسم حج تمتع چه خواهد بود؟
اینطور که مشاور پادشاه سعودی شاهزاده خالد الفیصل که مسئول حج هم هست اعلام کرده، دستور داده شده به طرفهای مسئول تا دو روز حد اکثر تا دوشنبه آسیب دیدگی که در مسجد الحرام به وجود آورده ترمیم باید بشه. عربستان سعودی میگه هیچ تأثیری بر موسم حج نخواهد داشت این حادثه. روز دوشنبه روز اول ذی‌حجه هست، روزی است که پایان میده عربستان سعودی به استقبال از حاجی هایی که از خارج میان و موسم حج دیگه شروع میشه. گفته که اصلا حرم رو نبسته، حرم مکی رو، و بعد از حادثه هم نماز برگزار شده و گفته اونهایی که زخمی شدن در این حادثه با خودروهایی که خود عربستان سعودی براشون آماده میکنه در میان مناطقی که باید برن برای ادای اعمال حج انتقال داده خواهند شد. تأکید کردن که تأثیری نخواهد داشت حادثه.
سپاسگزارم از تو ایلیا جزایری، گزارشگر ما در عراق.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
در آمریکا کاخ سفید روز جمعه اعلام کرد که در حال انجام هماهنگی‌های لازم برای ملاقات میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در اوایل ماه نوامبر یعنی اواسط آبان ماه است. به گزارش خبرگزاری رویترز این اولین دیدار بین اوباما و نتانیاهو بعد از امضای توافق هسته‌ای بین ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 است که سیاست دولت کنونی آمریکا در پیگیری این توافق تاریخی نقشی اساسی در حصول آن داشته. این دیدار در حالی روی خواهد داد که رأی قاطع نمایندگان دموکرات کنگره آمریکا راه را بر رد برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام بسته و اینک گام اساسی باقی مانده تا عملی شدن برجام سرنوشت آن در تهران خواهد بود. ساعتی پیش در گفتگو با معیر جاودانفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه نخست از او پرسیدم که از دیدار پیش روی دو رهبر چه انتظاری میتوان داشت؟
به نظر من میتونیم حداقل 3 انتظار از این دیدار داشته باشیم. اولین انتظار که احتمالش بالاتر از همه چیز هستش این هستش که از این دیدار استفاده خواهد شد برای فروش اسلحه‌های جدید به اسرائیل و اسلحه‌های مجهز برای قوی‌تر شدن اسرائیل. این یه نوع میشه اون رو به عنوان خسارت دید از دولت آمریکا به دولت اسرائیل برای توافق اخیر و برای قوی‌تر کردن ارتش اسرائیل در برابر تهدیدهای جدید مثلا یا تهدیدهای کنونی که بتونه قوی‌تر بشه مثل حزب الله در لبنان و سپاه قدس و حزب الله در سوریه. دومین انتظار افزایش همکاری نظامی و اطلاعاتی بین اسرائیل و آمریکا و به نظر من سومین انتظاری که با میتونیم داشته باشیم تا یه حدی و البته باید اشاره بکنم تا یه حد محدودی بهبود روابط شخصی بین آقای نتانیاهو و آقای اوباما.
تفاوت اصلی بین این دیدار و دیدارهای پیشین دو رهبر چه بوده؟
تفاوت اصلیش این هستش که این اولین دیدار در عصر پسا توافق بین ایران و آمریکا بین آقای نتانیاهو و آقای اوباما خواهد بود. به نظر میاد که آقای اوباما از این دیدار استفاده خواهد کرد که به مردم اسرائیل و به کشور اسرائیل و به رهبر اسرائیل به خصوص آقای نتانیاهو این پیغام را بده که خب به رغم اختلافات عمیقی که بین آقای اوباما و آقای نتانیاهو وجود داشت، الان قصد آقای اوباما این هستش که اون اختلافات رو کنار بذارن و با همکاری رو از سر بگیرن و روابط رو بهبود ببخشن. و از یک نظر دیگه به نظر من تفاوت این دیدار برای آقای نتانیاهو این خواهد بود که به خاطر اینکه الان خیلی آقای نتانیاهو سیاست ضد اوباماش در اسرائیل زیر انتقاد هستش و بعضی از رهبران اپوزیسیون از ایشون انتقاد میکنن که با سیاست خودش علیه اوباما به منافع ملی اسرائیل ضرر زد، به نظر من آقای نتانیاهو براش این دیدار مهم خواهد بود. نباید فراموش بکنیم که از بین نوامبر دیداری که این دو رهبر در نوامبر خواهند داشت ها انتخابات آینده آمریکا فقط 1 سال خواهد بود، یعنی این دیدار فقط دقیقاً 1 سال قبل از انتخابات جدید آمریکا صورت خواهد گرفت که به نظر من حزب دموکرات از این دیدار استفاده خواهد کرد برای استفاده تبلیغاتی برای انتخابات آینده و جذب کمک و حمایت یهودیان آمریکا. و نوامبر وقتی هستش که توافق ایران و آمریکا به یک مرحله جدیدی خواهد رسید و در اسرائیل در اون وقت نگرانی وجود خواهد داشت که خب شاید مثلا حزب الله یا سپاه قدس بخوان از پولهای جدیدی که از رفع تحریم به دست اومده حمله بکنن به اسرائیل. و به نظر من این دیدار هم استفاده خواهد شد برای اینکه آمریکا این پیغام رو بفرسته که به اسرائیل که هنوز امنیت اسرائیل برای آمریکا بسیار مهم هستش. دیدارها معمولا در زمان مجمع عمومی سازمان ملل متحد که اگه اشتباه نکنم بین سپتامبر یا نوامبر معمولا هستش اتفاق میفته و کنفرانس لابی حامی اسرائیل ایپک که اون هم معمولا در ماه آپریل در آمریکا هستش، اون وقت هم معمولا آقای نتانیاهو میره برای این کنفرانس، معمولا با آقای اوباما هم دیدار.
صدای معیر جاودانفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه بود که در گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتم درباره ملاقات پیش روی آقای نتانیاهو و اوباما صحبت میکرد.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
همانطور که در خبرها هم شنیدید، جرمی کوربین به عنوان رهبر جدید حزب کارگر بریتانیا برگزیده شد. پیش از آغاز این مجله از شهران تبری، روزنامه‌نگار و عضو حزب کارگر بریتانیا پرسیدم که موضع آقای کوربین درباره ایران چیست؟
من میتونم بگم که آقای کوربین یکی از کسایی بود که همین سال گذشته به ایران سفر کرد به همراه چند نفر دیگه از نمایندگان مجلس، لورد لوموند و جک سترو و آقای بن والیس، و وقتی که برگشت در گزارشی که به کمیته روابط خارجی دادن، من در اون کمیته حضور داشتم. ایشون تنها کسی بودن که از نقض حقوق بشر در ایران صحبت کردن. بنابراین نباید این توهم رو داشته باشیم که اون میخواد طرفداری کنه از چیزی به هر قیمتی. آدمی هستش که به شدت اصولیه و پایبند اصول انسانی و اخلاقیه و بر اون مبنا تصمیم گیری خواهد کرد، نه بر مبنای مصلحت.
تأثیر انتخاب ایشون به رهبری حزب کارگر بر سیاست‌های بریتانیا در قبال تهران چه خواهد بود؟
من فکر میکنم ایشون سیاست‌های بریتانیا در قبال ایران رو به همین شیوهی که هست دنبال خواهند کرد، برای اینکه تقریبا یک طیف وسیعی از ناظران سیاسی طرفدار این هستند که دولت روحانی باید تقویت بشه و معتقدند با حمایت از دولت آقای روحانی که یک ائتلاف وسیع از اصلاح طلبها و معتدلها هست، این امکان به وجود میاد که ایران جذب بشه در جامعه جهانی و یک کشور منزوی نباشه. این سیاستیه که همه میخوان. حالا چقدر موفق بشن در پیاده کردن این سیاست و چقدر در طول زمان مسائل تغییر بکنه، اون چیزیه که نمیتونیم از حالا بگیم. به طبع اگر فرضاً آقای روحانی نتونه قولهایی رو که داده و اون آینده رو که ترسیم کرده در ایران به وجود بیاره، اگر که دولت ایران بخواد باز جنگجویی، صحبت از جنگجویی بکنه، مسئله دخالت ایران در سوریه، مسئله دخالت ایران در یمن، تمام این مسائل اهمیت داره که چطوری بعدها سیاست تعیین بشه.
موضع ایشون درباره شرکت بریتانیا علیه گروه موسوم به خلافت اسلامی چه هست؟
ایشون مخالف دخالت نظامی هستن در جایی، ولی این به این معنی نیستش که طرفدار حکومت اسلامی هستش، به هیچ عنوان. این به شدت طرفدار حقوق بشره، بنابراین چشمش روی نقض حقوق بشر در اون منطقه نمیبنده، منتها میخواد که یک عدالتی وجود داشته باشه و با دخالت نظامی مخالفه، برای اینکه اون معتقده که مردم در اینجا دخالت نظامی نمیخوان. اما همین الان که داریم صحبت میکنیم، آقای جرمی کوربین رهبر حزب کارگر رفته در تظاهراتی که برای دفاع از پناهنده ها هستش، پناهنده های سوری هستش، در جلوی مجلس بریتانیا در اونجا رفته شرکت کرده. یکی از و خانم ایوت کوپر رو که رقیبش بود در این انتخابات تحسین کرده به خاطر حمایتش از موزه، حمایت از مهاجرای سوری یا مثلا جنگ زده های سوریه. برابر این یک آدمیه که میخواد یه تعادلی در این میون به وجود بیاره.
و سوال آخر این که با توجه به اینکه آقای کوربین بر اساس بعضی از اظهار نظرها در بریتانیا با مواضع تندروانه چپ معروف هست، تأثیر انتخاب ایشون بر رأی دهنده های بریتانیایی در آینده و در داخل بریتانیا و همچنین در داخل حزب کارگر چه خواهد بود؟
حزب کارگر تعداد وسیع، ایشون در دور اول با نزدیک 60% رأی برنده شدن، بنابراین یک معاونت خیلی مهمی از طرف رأی دهندگان داخل حزب داره، ولی اینها فقط 500,000 آدم هستن و این 500,000 آدم از حزبای مختلف هم اومدن، حزب سبز، از اسکاتلند، از خیلی جاها که اصلا قبلا نبودن توی حزب کارگر اومدن و رأی دادن. حالا این 500,000 در سطح مملکت خب تأثیرش بسیار کمه. اگر آقای کوربین سیاست‌های اقتصادی خیلی چپ بخواد در پیش بگیره، مردم بریتانیا بهش رأی نخواهند داد و این یکی از مسائلیه که در درون حزب بسیاری نگران اون هستند، به خصوص اونهایی که مصدر کار هستند، یعنی نماینده مجلس هستند که انتخاباتشون به انتخابات به حزب بستگی داره، اونها نگران هستند. ولی با این حال اگر اگر که میدونید که در تمام مدت هر سال دائم در این کشورهای دموکراتیک نظرسنجی میشه، اگر نظرسنجی ها نشون بده که حزب کارگر به شدت بازنده خواهد بود، اون وقت احتمال داره که رأی عدم اعتماد بهش بدن نمایندگان مجلس و اون رو از رهبری بندازن. ولی فقط در حال حاضر فعلا این مسئله خیلی بعیده.
شهران طبری بود، روزنامه نگار و عضو حزب کارگر بریتانیا، در گفتگویی که با او ساعتی پیش داشتم. رئیس جمهوری آمریکا ارسال نیرو و تجهیزات نظامی برای رژیم بشار اسد از سوی روسیه را اشتباه بزرگی دانست و تاکید کرد که این سیاست دستیابی به راه حل سیاسی بحران سوریه را دشوار می‌کند. مسکو بر آن است که تسلیح ارتش سوریه گام لازم برای مبارزه با تروریسم است و جامعه بین‌الملل را به تشکیل ائتلاف جدید علیه خلافت اسلامی فرا می‌خواند. اما کشورهای غربی می‌گویند تحرکات اخیر نظامی روسیه در سوریه سوال برانگیز و اهداف واقعی مسکو همچنان مبهم است. آنا رایسکایا.
دیدار روز شنبه وزیران خارجه آلمان، فرانسه، روسیه و اوکراین در برلین قرار بود پیرامون راه‌های سیاسی مناقشه اوکراین باشد، اما در حالی که تبادل آتش در شرق اوکراین فروکش کرده و در همین مدت تحرکات نظامی روسیه در سوریه رو به افزایش نهاده، مناقشه سوریه به محور اصلی این گفتگو تبدیل شد. در روزهای گذشته رئیس جمهور اوکراین روسیه را متهم کرد که همان نظامیان بی‌هویت را روانه سوریه کرده که در تسخیر کرمه و به آشوب کشیدن شرق اوکراین نقش کلیدی داشتند. رسانه‌های بین‌المللی همچنان سرشار از گزارش‌ها حاکی از ارسال نیرو و ادوات جنگی روسی به سوریه است. از جمله رویترز به نقل از منابع خود نوشت که مسکو در صدد نصب سامانه‌های ضد موشکی A-22 در سوریه است و این تصمیم درباره اهداف روسیه سوال‌های جدی برمی‌انگیزد، زیرا حکومت اسلامی نیروی هوایی ندارد، در حالی که مسکو مدعی است در ارائه کمک‌های فنی نظامی به دمشق هیچ هدفی جز مبارزه با تروریسم را دنبال نمی‌کند. الکساندر شومیلن، رئیس مرکز تحلیلی مناقشات خاورمیانه در مسکو، درباره اهداف روسیه در سوریه میگوید:
До последнего времени участие нашей страны ограничивалось только поставками вооружений иракской армии.
مشارکت روسیه در مبارزه با حکومت اسلامی تاکنون محدود به ارسال تسلیحات برای ارتش عراق بوده. فرستادن سلاح و نیرو در این مقیاس برای ارتش سوریه صرفاً ناشی از این ذهنیت است که بدون نیروهای روس، نیروهای اسد سرکوب خواهند شد. اکنون که نظامیان روس در منطقه ساحلی سوریه مستقر شدند، روسیه نه تنها معادله نظامی را دگرگون کرده، بلکه اهرم فشار به دست آورده تا با غرب معامله کند. نمیدانم آیا این معامله صرفاً بر سر سرنوشت اسد است و یا به فراتر از سوریه کشیده می شود. آنچه روشن است، پوتین قواعد بازی را برهم زده و منتظر پاسخ غرب به این باجگیری است. من فکر می کنم که سیاست کرملین با واکنش منفی و بدبینی بیشتر روبرو خواهد شد.
باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، با اشتباه خواندن سیاست روسیه در افزایش حمایت نظامی از دولت بشار اسد گفت که این استراتژی محکوم به شکست است. در این رابطه فاکس نیوز به نقل از منابع خود گزارش داد که تحرکات اخیر روسیه در سوریه نتیجه مذاکرات پوتین، رئیس جمهور روسیه، با قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران است که گویا ماه گذشته در مسکو انجام شد. سرگی گلادشف، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است که برغم همسو شدن منافع تاکتیکی مسکو و تهران در حمایت از اسد، اهداف راهبردی دو کشور متفاوت است.
Взгляды и Москвы, и Тегерана сейчас направлены на ситуацию будущего.
Москва و تهران به آینده می‌نگرند و هرچند نجات اسد اکنون برای هر دو مهم است، اما بعید است این همسویی دنباله‌دار باشد. روسیه به دلایل داخلی نیاز به تقابل با غرب دارد و در این راستا حتی حاضر است نیروهای مسلح خود را وارد میدان کند. اما به نظر نمی‌رسد ایران به دنبال مداخله نظامی در سوریه باشد و به عقیده من اگر بتواند راه ارتباطی با حزب الله را حفظ کند، به دنبال مصالحه با غرب خواهد بود.
روسیه میگوید صحبت از مداخله نظامی مستقیم این کشور در مناقشه سوریه زود هنگام است و در حال حاضر روسیه تنها مجری قراردادهای با سوریه است که از مدت‌ها پیش منعقد شده. جمعه سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه با تاکید بر اینکه مسکو همکاری های فنی نظامی خود به دمشق را هیچگاه پنهان نکرده گفت که در روزهای گذشته گامی مضاف بر روال معمول این همکاری برداشته نشده. او همچنین خواهان هماهنگی فعالیت های نظامی آمریکا و روسیه شد تا به گفته وی از عواقب نخواسته جلوگیری شود. او توضیحی در این باره نداد، اما مقامات غربی بیشتر گفتند که اقدامات نظامی روسیه در سوریه از جمله خطر درگیری با ائتلاف ضد حکومت اسلامی را به وجود خواهد آورد. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
در ایران حذف حیوانات از سیرکا درخواستی است که سالها برخی از حامیان حقوق حیوانات مطرح می‌کنند و سازمان حفاظت محیط زیست می‌خواهند به چنین سیرکایی اجازه فعالیت ندهند. کارزار سیرک نه که با تلاش سازمان دیدبان حقوق حیوانات در تهران کار می‌کند می‌گوید تا امروز بیش از نیمی از استان‌های ایران به این کارزار پیوستند و در استان‌هایشان به هر سیرکی اجازه اجرا نمی‌دهند. همکارم آزاده اسدی در همین زمینه گزارش می‌دهد.
فعالان حقوق حیوانات میگویند تجمع‌ها و اعتراض‌هایی که از سال 86 آغاز کرده بودند و تا فروردین ماه 93 ادامه داشت منجر به تشکیل کارگروه حذف حیوانات از سیرک‌ها شد و بعد از آن برخی از سازمان‌های مردم نهاد دیگر هم به این جریان پیوستند. اعتراض‌ها به آزار حیوانات در سیرک‌های بزرگ و کوچک و معرکه‌گیری‌ها با انتشار عکس‌هایی از نگهداری غیر استاندارد از 30 شیر در یک قفس کوچک و قل و زنجیر یک خرس به میخ و قلاب در زمین و میمون آزاردیده و گرسنه در سیرک محلی پررنگ‌تر شد. آرام آرام کارزار سیرک نشکل گرفت که بنیانگذارانش در دیدبان حقوق حیوانات با سفر به استان‌های مختلف و گفتگو با مسئولان استانی آنها را در مورد فعالیت‌های داخل سیرک‌ها آگاه و قانع می‌کنند. استان‌ها به کارزار سیرک نام می‌پیوندند و از آن زمان فعالیت هر سیرک با وجود حیوانات ممنوع می‌شود. ژیلا پوریرانی فعال حقوق حیوانات در تبریز که مخالف حضور حیوانات در سیرک است، تا به حال چند بار در کشف معرکه‌گیری‌هایی که حیوانات را در آنجا آزار می‌دادند، به اداره محیط زیست شهر و استانش کمک کرده. او معتقد است در بسیاری از این موارد صاحبان سیرک‌ها حتی نمی‌دانستند گرسنگی دادن و شلاق زدن حیوانات برای اجرای نمایش آزار حیوان محسوب می‌شود.
متاسفانه اینا فکر نمی کنن که دارن آزار میدن، چون جنبه مالی قضیه هم هست. به هر حال فکر می کنن که بیشتر به شکل ماسی به قضیه نگاه می کنن و اینا اصلا هیچ ایرادی هم تو کار خودشون نمی دیدن و تعجب می کردن که ما همچین عکس العملی داریم نشون میدیم. به نوعی برده‌داری و استثمار زبون‌بسته‌ها هستش که منافات داره با آموزه های ما، با آموزه های دینی و فرهنگی ما.
حامیان حقوق حیوانات میگویند دلایلشان برای اعتراض به سیرک‌ها علاوه بر آزار و اذیت حیوانات برای انجام حرکات نمایشی، حمل و نقل حیوانات است با دست و پای زنجیر شده در کامیون‌های تنگ با تهویه ضعیف در سراسر کشور و گاهی بین کشورها. حیوانات ماده پس از تولید مثل از فرزندانشان در این سیرک‌ها جدا می‌شوند تا طول خرس، شیر، ببر و فیل هم مثل پدر و مادرشان از سن پایین برای آکروبات بازی و حرکاتی که انسان‌ها را می‌خنداند و سرگرم می‌کند آموزش ببینند. به حیوانات به اندازه کافی غذا داده نمی‌شود تا از مربیشان برای اجرا پیروی کنند. آنها را با شلاق و چوب و کتک وادار به اجرای کارهایی می‌کنند که حیوانات با آنها آشنایی ندارند، چیزی که تغییر الگوی رفتاری حیوانات خوانده شده و به گفته این فعالان از عمر معمول حیوانات نسبت به شرایط زندگی در زیست بوم خودشان کم می‌کند. با این همه چرا سیرک‌های جهانی که به ایران می‌آیند برخلاف برخی کشورهایی که اجازه اجرا در آنجا ندارند و همینطور سیرک‌های محلی همچنان از حیوانات استفاده می‌کنند؟ ایمان معماریان، دامپزشک در کلینیک حیات وحش پردیسان در تهران که تا به حال چند حیوان گرفته شده از سیرک‌ها را درمان کرده، از امکانات این سیرک‌ها می‌گوید.
سیرک هایی که توی ایران هستن شاید اجازه و شاید توان این که بخوان کارهایی که خیلی از سیرک های دیگه سایر نقاط دنیا انجام میدن رو ندارن. مثلا نمیتونن از زنها برای آشوبات بازی استفاده کنن، خیلی کارها رو نمیتونن انجام بدن و خب سعی میکنن برای جذابیت سوء استفاده میکنن از حیوانات، مخصوصا حیوانات حیات وحش.
کارزار سیرک نه موفق شده توجه و تا حدی حمایت سازمان حفاظت محیط زیست را جلب کند. تلاش بسیاری از فعالان در زمینه حقوق حیوانات بعد از فتوای برخی از مراجع تقلید شیعه مبنی بر حرام اعلام کردن آزار حیوانات در چنین مکانهایی تا آنجا پیش رفت که برخی سیرک های بزرگ مثل خلیل عقاب تعداد حیوانات وحشی خود را به شدت کم کردند. به میزان آکروبات بازها اضافه شد و مسئولان استانی در مورد وضعیت حیوانات در سیرک ها حساس شدند. محمد مصطفی حقوقدان در نروژ میگوید هنوز از لحاظ قانونی این شرایط در کشور ممنوعیتی ندارد، اما روزنه‌های تازه‌ای باز شده.
در قانون مجازات اسلامی و حتی قوانین دیگری که مجازات ها رو تبیین کرده به صورت خاص به مسئله سیرکا پرداخته نشده. خیلی از فعالین حقوق حیوانات هستند که موضوع حیوان آزاری رو در سیرکا مورد لحاظ قرار میدن و این جنبش هایی که آغاز میشه باعث میشه که قانونگذار ضرورت تصویب یه قانون در رابطه با حقوق حیوانات رو فراهم بکنه. اونها فشار بیارن بر قانونگذار و مراجع اجرایی که حقوق حیوانات رو به رسمیت بشناسن از نظر داخلی و از نظر بین‌المللی.
سازمان دیدبان حقوق حیوانات میگوید برای کارزارش سراغ تک تک استان‌ها رفته و تا حالا موفق شده 22 استان را از وجود سیرک‌های با حیوانات پاک کند. اما همین سازمان تاکید می‌کند با وجود اینکه سازمان حفاظت محیط زیست در استان تهران وجود دارد، اما هنوز مجوز سیرک توسط این سازمان صادر می‌شود. همینطور اداره محیط زیست برخی استان‌ها به گفته دیدبان حقوق حیوانات بدون داشتن تاییدیه‌ای از سازمان محیط زیست مجوز سیرک صادر می‌کنند.
رادیو فردا گوش میکنید.
به پایان بخش اول مجله شامگاهی امشب رسیدیم. من هومن عسکری از شما دعوت میکنم تا لحظاتی دیگر شنونده بخش دوم این مجله باشید. اما در آغاز بخش دوم از شما دعوت میکنم که با همکارم بهروز کارونی سرخط آخرین خبرهای امشب رو بشنوید.
سلام هومن عزیز و شنوندگان گرامی. خبرگزاری رویترز به نقل از دو دیپلمات غربی میگوید در جریان نمونه برداری از مجتمع نظامی پارچین، بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همراه متخصصان ایرانی حضور خواهند داشت. به گفته این دیپلمات‌ها که نامشان اعلام نشده است، توافق به دست آمده میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر بازرسی از پارچین به گونه است که هم اعتبار ایران حفظ می‌شود و هم آژانس اطمینان می‌یابد که بازرسی‌ها مطابق با ضوابط سختگیرانه آن نهاد انجام می شود. ترکیه روز شنبه با لغو حکومت نظامی دسترسی به شهر جیزره در جنوب شرقی این کشور را آزاد اعلام کرد. از یک هفته پیش به دنبال درگیری میان ارتش ترکیه و مخالفان کرد مسلح در شهر جیزره اعلام حکومت نظامی شده و رفت آمد به آن شهر ممنوع شده بود. اعضای ارشد حزب کارگر بریتانیا جرمی کوربین را به عنوان رهبر جدید این حزب انتخاب کردند. آقای کوربین که 66 سال دارد به داشتن دیدگاه‌های چپگرایانه مشهور است و پیشتر مخالف عضویت بریتانیا در ناتو و همچنین اتحادیه اروپا بوده است. کاخ سفید از آمادگی رئیس جمهوری آمریکا برای دیدار با نخست وزیر اسرائیل در اوایل ماه نوامبر دو ماه دیگر خبر داد. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید تاریخ اوایل نوامبر نیمه آبان را برای انجام این دیدار احتمالی ذکر کرده است. این نخستین دیدار این دو رهبر در یک سال و نیم اخیر و همچنین پس از توافق هسته‌ای اخیر با ایران محسوب می شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با اشتباه خواندن سیاست روسیه در افزایش حمایت نظامی از دولت بشار اسد گفت این استراتژی محکوم به شکست است. آقای اوباما اواخر وقت روز جمعه در میان جمعی از نظامیان آمریکا گفت افزایش حضور نظامی روسیه می تواند مانع از دستیابی به راه حلی سیاسی در سوریه شود که به گفته وی برای پایان دادن به بحران سوریه ضروری است. عبدالفتاح سیسی رئیس جمهوری مصر روز شنبه استعفای ابراهیم مهلب نخست وزیر این کشور را پذیرفت. دفتر رئیس جمهوری مصر خبر داد که آقای سیسی با پذیرش استعفای نخست وزیر از شریف اسماعیل وزیر پیشین نفت مصر خواسته است تا دولت تشکیل دهد. و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه در راستای اجرای توافق اتمی وین به ایران سفر خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، علی اصغر زارعان معاون سازمان انرژی اتمی ایران گفت این سفر در راستای برنامه جامع اقدام مشترک و طبق روال گذشته انجام می‌شود.
سپاسگزارم از تو همکارم روزبه بلهری. آخرین خبرها را از همکارم روزبه بلهری شنیدید. اما در برنامه این هفته دیدگاه‌ها در ادامه مجله شامگاهی این هفته همکارم امیر مصدق کاتوزیان از مشاور سازمان محیط زیست ایران، از یک اقلیم شناس
و از یک کارشناس آب پرسیده که چگونه میتوان آب را به خوزستان خشک و تشنه و شور بازگرداند. اما پیش از شنیدن برنامه دیدگاه های امشب، من هومن عسکری میزبان شما در این مجله شامگاهی برای شما اوقات خوشی را آرزو میکنم و از شما دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید. روز شما خوش، اوقات خوشی داشته باشید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
اول جنگ 8 ساله بود و کندی روند بازسازی، و حالا کم آبی، شوری رود کارون و ریزگرد هاست که گریبان خوزستان را رها نمی کند. همان خطه‌ای که در محاوره روزمره بسیاری از ایرانیان با افتخار از آن با نام استان زرخیز و نفتخیز یاد می کند. اینک این استان در کنار 7 استان دیگر از تشنگی می سوزد و علاوه بر آن خوزستان به ویژه در نمک غوطه می خورد. اما به باور کارشناسان تنها بخشی از این آسیب‌ها زاییده عوامل طبیعی و اقلیمی است. به باور همین اقلیم شناسان و متخصصان محیط زیست، سهم عمده‌ای از کم آبی استان خوزستان به ویژه از سد گتوند است که در کنار سد کرخه شاهرگ‌های آبی این استان را مهار می‌کند، ولی به جای حاصل خیز کردن زمین برای استان خوزستان، انبوهی از نمک به ارمغان آورده است. عده‌ای از کارشناسان انگشت نشان را به سوی نهادهای نظامی سدساز مثل سپاسد و مقاطعه کاران و مشاوران می گیرند و هم به سوی سرآمدان حکومت و دولت و مجلس که به گفته آنان نظارت مؤثر بر سدسازی ها نداشتند. با این نتیجه که حالا حرف شماری از خیرخواهان طبیعت و محیط زیست ایران این است که تا سد حدود 3000 میلیارد تومانی گتوند برچیده نشود، استان خوزستان روز خوش نخواهد دید. در تازه ترین خبر در این باره، مؤسسه آب دانشگاه تهران اعلام کرده که گزارش ارزیابی در تیر ماه تهیه شده و پس از تصویب ارائه خواهد شد. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در این برنامه دیدگاه ها که 3 میهمان آن از جمله به این پرسش پاسخ می دهند که دولت حسن روحانی برای حل مشکل آب خوزستان چه کرده و چه می تواند بکند. اسماعیل کهرم، مشاور سازمان محیط زیست ایران در تهران، ناصر کرمی، استاد رشته اقلیم شناسی دانشگاه برگن نروژ، و احسان مهرابی، دانش آموخته رشته مهندسی آب و خبرنگار سابق پارلمانی در برلن. آقای کهرم، اول این سوال رو خیلی خلاصه لطفاً پاسخ بدین که در مقایسه با سایر استان‌های ایران کم آبی در خوزستان در همون حد یا کمتره یا بیشتر؟
نه، در همون حد کم آبی رو ما با کمال تأسف داریم. البته در سراسر ایران کم آبی حس میشه. گفته میشه که 800 تا دریاچه و تالاب در حال خشک شدن هست، ولی 8 تا استان ما به خصوص دچار کم آبی هستند که خوزستان یکی از اونهاست. بعد هرمزگان، بعد استان کرمان و اصفهان و سیستان و بلوچستان و غیره. بنابراین خوزستان کماف سابق دچار کم آبی هست و حتی آب رودخانه هایی که زمانی کشتیرانی توش می شد مانند کارون در حال کاهش و نقصان هم هست، و مسائل دیگری هم گریبانگیر این استان زرخیز و نفتخیز شده است.
آقای کهرم، شما گفتین که استان زرخیز و نفتخیز، با توجه به اینکه در همین استان کرخه و کارون هست، آیا این میزان از کم آبی قابل توجیه در خوزستان؟
از طرفی بله قابل توجیهه، و از طرف دیگر خیلی، یعنی اگر ما سیستم های آبیاریمون رو در این استان تنظیم کرده بودیم، کرخه و کارون میتونستن تمام زمین ها رو مشروب بکنن. با کمال تأسف ما مشاهده میکنیم نقشه توسعه کشاورزی در این استان نشون میده که فقط اطراف کرخه و کارون هست که پر آب و تقریبا آبسال هست در سالهای متمادی، ولی در سراسر استان همیشه جزوه همون 8 استان خشکی که عرض کردم بوده. مضافاً به این که این مسئله شوری آب کارون پایین دست سد گفتن، یه اینجا نور علانوش شده.
ممنون آقای کهرم میپردازیم به اون مسئله. آقای کرمی، شما چی فکر میکنین؟ آیا مشکل خوزستان طبیعی و اقلیمیه که کار زیادی دربارش نمیشه کرد، یا مشکل مدیریتی و انسانیه در ارتباط با سیاستهای اقتصادی نهادهای حکومتی؟
واقعا این دشوار است که ما بخوایم یک تفکیکی بکنیم، بگیم که حالا شاید اون منطقه عرض و گوهر، بگیم که گوهر کدوم بود، عرض کدوم بود، کدوم مقدم بر اون یکی است. اما خب به هر حال هر دو تا مؤلفه انسانی و طبیعی به شدت علیه جلگه خوزستان بوده، به این صورت که اونجا تغییر اقلیم رخ داده، خشکسالی رخ داده، خشکسالی بلند مدت رخ داده، یعنی خشکسالی که از دهه 90 میلادی شروع شده تا الان ادامه پیدا کرده، چون وارد یک دوره 30 ساله شده. مشکل بزرگی این است که ما انتظار بازگشت به یک شرایط غیر از وضعیت خوشسالی موجود رو هم نداریم دیگه. و خب این تو کشورهای همسایه خوزستان که اطلاعات دقیق تری ازشون وجود داره، مثل عراق که 1.5 درجه رسما اعلام شده گرمتر شده، یا کویت که 1.5 تا 2 درجه اعلام شده گرمتر شده، خب این کاملا قابل مشاهده است، این مزیت وجود داشته. اما من تصور میکنم بدون این تغییرات طبیعی هم، کشاورزی ناپایدار، مدیریت نامناسب منابع آب، اینکه ما با سدسازی در بالادست باعث شدیم که اولا روان‌آب‌های کمتری بر سطح زمین جاری بشه تو جلگه خوزستان، سدسازی‌های متعدد، و هم اینکه با حفر چاهای بی‌رویه باعث شدیم که اون سپر دفاعی زمین خاک که آب رو از اعماق میکشه بالا در سالهای خشکسالی و خودش رو حفظ میکنه، این دوتا فرصت رو ما از جلگه خوزستان گرفتیم. خیلی راحت خاک در معرض پوسیدگی و مرگ و فرسایش قرار گرفته، مرگ به خاطر تشنگی. خاک این موجود زنده دقیقاً تنفس داره، احتیاج به آب داره، احتیاج به غذا داره. خب اینها گرفته شده از اونجا، و به همین خاطر هم یکی از دلایل اینکه خوزستان به منشأ تولید گرد و غبار تبدیل شده، گرد و غبار میاد توی شهرها، کوچکترین بخش مشکل است. بزرگترین این است که این گرد و غبار یک سطح رویی یک سرزمین زایایی بوده که هزاران سال فرصت حیات به انسان‌ها میداده، تمدن‌هایی در اینجا شکل گرفتن، نقطه آغاز اون پارسوماش، تمدن هخامنشی اینجا بوده، تمدن ایلامیان اینجا بوده. این سطح رویی که فرسایش پیدا میکنه، شسته میشه، با باد رفته میشه، خوزستان رو به یک سرزمین بی برگ و بار و کاملا از نظر امکان زادآوری زیستی در حد اقل ممکن باقی میذاره به جای خود، که به هر حال این مسئله هم رخ داده. الان
آقای مهرابی، گفته میشه که سدها مثلا سد کرخه یا سد بویژه گتوند بر مشکلات خوزستان افسودن، یا اینکه در بعضی موارد حتی ریشه مشکلات هستن. به وجود آمدن مشکل برای سدها پس از بهره برداری قبلا هم یا سابقه داشته، و دلیل این مشکلات سدها پس از بهره برداری چیه؟
اصولا ساخت سدها در ایران از خیلی سالیان پیش همراه با یک درخواست اجتماعی بوده، و با توجه به اینکه این درخواست اجتماعی برای دولت مردان و همینطور نمایندگان مجلس هم به نوعی یک تبلیغ می شده، خیلی ازش استقبال کردن. فقط این سدهای اخیر یا جدید نیستش که مشکلات عدم مطالعه وجود داره. از همون سالهای ابتدایی انقلاب آقای محمد تقی بانک وزیر نیرو بودن در سالهای ابتدایی، در خاطراتی که اتفاقا توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی منتشر شده، اعلام میکنن که به هر حال فرماندار قم آیت الله حسن ثانی رئیس بنیاد 15 خرداد به ایشون فشار میارن که سد 15 خرداد رو احداث بکنن، و آقای ثانی اعلام میکنن که من 1 میلیارد پول این سد رو از این بنیاد میدم و اسم این سد هم به نام 15 خرداد باشه، با وجود مخالفت کارشناسی وزیر نیرو. ولی به هر حال با اصرار اونها و نظر مساعد آقای خمینی سد 15 خرداد ساخته میشه، که خود این سد یکی از نمونه های مطالعاتی هست برای دانشجویان آب، که بعد از اون با وجود کارهای زیادی که انجام میدن مانند تزریق بتون، مشکلات سد ادامه پیدا میکنه و امکان بهره برداری مناسب از سد به وجود نمیاد. حتی در زمان شاه هم در مطالبی که نقل شده از خاطرات کارشناسان سازمان برنامه و وزارت نیرو این هست که به طور مثال سدی مانند سد گلپایگان بر اساس فشار نمایندگان و رئیس مجلس وقت ساخته میشه، و بعدها با اون هزینه‌ای که اون موقع سد ساخت میشه در واقع هیچ گونه بهره برداری به نسبت هزینه نداشته. همونطور که آقای کهرام هم اشاره کردن، بحث این که به هر حال به شبکه‌های آبیاری یا سیستم آبیاری و اصلاح سیستم آبیاری توجه نشده. آماری که قبلا هم اعلام شده، از میان سدهایی که ساخته شده شاید 60% شبکه آبیاری ندارن. یکی از دلایلش هم این هست که ساخت سد با تبلیغات گسترده‌ای همراهه و یک پرستیژ محسوب میشه برای دولت مردان، ولی ساخت شبکه‌های آبیاری و بهبود وضعیت کشاورزی و بهبود الگوی کش ممکنه هزینه‌های زیادی به اندازه هزینه ساخت سد داشته باشه، ولی خب جنبه تبلیغاتیش کمتر هست. مشکلات مدیریتی از گذشته هم وجود داشته در موضوع تقسیم پول‌های حاصل از منابع آب. به هر حال وزارت نیرو همیشه وزارت پولداری بوده و سهم منابع آب بیشتر به وزارت نیرو میرسیده، در حالی که خب وزارت جهاد با اون تقسیم‌های جهاد و کشاورزی و موارد دیگه همیشه سهم کمتری را می‌برده و به اون نسبت که سدسازی تونسته پیشرفت بکنه، بهبود شبکه‌های آبیاری و اصلاح و مصرف بهینه آب پیشرفت نکرده. در خود وزارت نیرو هم به هر حال به موضوع آب بیشتر به عنوان انرژی نگاه میشه، یعنی اولویت محیط زیستی یا اولویت یک منبع تجدیدپذیر را کمتر براش قائل هستن و بیشتر به عنوان موضوع انرژی و مصرفش بهش نگاه میکنن.
ممنون آقای مهرابی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای کهرم، نظر شما در مورد حرفایی که مهمانان دیگه برنامه زدن، آقای کرمی، آقای مهرابی، چیه و همینطور پیامدهای اقلیمی و انسانی شور شدن کارون که بهش اشاره شد چیه؟
مراجع فرمید، مسئله 2 تا 4 تاست. از این بیدن یه تاریخی بسیار کوچک از این سد گوتران که با هزینه 3000 میلیارد تومان و گرانترین سد ایران هست خدمت بگیم. اول قرار نبود که ارتفاع سد به این اندازه باشه، بعد پیشبینی کردن، اقدام کردن به ساختن، دیدن که خیلی خوب ما بیان این رو تبدیل بکنیم به بزرگترین سد خاکی جهان. این یه عقده‌ای هست که ما داریم که بزرگترین، بلندترین، گنده‌ترین، سریع‌ترین رو هی می‌خوایم ایجاد بکنیم، خودمون رو برای خودمون مطرح بکنیم. وقتی که ارتفاع تاج سد رو بردن بالا، این دریاچه آبش آمد بالا و یه گنبد نمکی که پنهان بود در فاصله معین از این سد در آب غرق شد و آب شروع کرد به شور شدن. البته وزارت نیرو در سال 90 این رو تایید نکرد، گفت نه خیر نیست، در حالی که کشاورزا پایین دست سد میکنن این داره شور میشه آبش و ما نمیتوانیم کشاورزی بکنیم، سر و صدا و اعتراض و غیره. یک رویشگاه 40 هکتاری در کنار این سد قرار داشت که این رو آمدن با اجرای از این ترین طرح انتقال خاک به ارتفاع 3 متر روی این رو خاک گرفتن که پتوی روسی اسمش رو گذاشتن. اینجا محل کهور و کنار بود، جنگلی از کهور و کنار، چقدر مصفا، چقدر زیبا، بدون اینکه این درخت ها از داخل آب در بیارن اون دره هایی که قرار بود آب بگیره. به هر حال این تپه روسی رو شروع کردن، این تپه بعد از مدتی شروع کرد به ترک خوردن و ناگهان این تپه و یا این پتو فرو ریخت و این گنبد نمکی غرق در آب شد. از اون به بعد یه غیر قابل کنترل شد تا این که ایسی و یا هدایت الکتریکی آب که در اثر حل نمک ها افزایش پیدا میکنه، اینها تصمیم گرفتن تا 110 میگرده. حالا چه اقداماتی کردن؟ هر اقدامی که کردن وضع رو بدتر کرد. مثلا قرار بود با صرف 1000 میلیارد تومان آب رو خلیج فارس یا خورالعجین انتقال بدن. دانشگاه تهران اومد گفت نه خیر، ما میاییم و یه چاله هایی رو میکنیم که در این چاله ها نمک رو ما آبش رو تبخیر میکنیم، نمک رو میدیم به صنعت، پتروشیمی رو ما نمیخوانیم به خاطر اینکه از خلیج فارس ما این رو میگیریم. و نهایتا سازمان بازرسی کشور در سال 90 اومد که آقا باید کار عاقلانه بکنیم، این صد رو به کل جمع بکنیم، چون چنان به قول جناب مهرابی حرف بسیار زیبایی زدن، آقا به آب وزارت نیرو به صورت انرژی نگاه میکنه، به صورت پول و سرمایه، مسئله زیست محیطی اصلا لحاظ نمیشه. که در مورد خود سد محلش مثل سفید رود که در جایی ساختن که به سودگیری حتی اکثر وقت عمر سد رو نصف کرده و یا در همین مورد. خلاصه این که الان یک کاری در چشم مملکت عزیز ما با صرف 3000 میلیارد تومان قرار گرفته و بعد اومدن اقدامات دیگری کردن که اونها وضع خراب کرد، یعنی آب پشت سد کارون سه و شهید عباس بود که در بالا دست بود، اینها رو قطع کردن، گفتن که خب بیاییم آب پشت سد گوتوند و افزایش بدیم که نمکش کاهش پیدا بکنه. الان توربین های سد گوتوند از آب بیرون 1 کیلووات بر هم تولید نمی کنه. این فاجعه ایست به نام سد گوتوند. متاسفم.
سپاسگزارم آقای کهرم. آقای کرمی، دولت روحانی چه اقداماتی میتونه برای رفع و رجوع کردن مشکلات آب و محیط زیستی که سدها، سد گوتوند به خصوص در خوزستان ایجاد کرده بکنه؟ چه اقداماتی تا به حال کرده؟
ببینید این سد گتوند، من ابتدا اینو باید اضافه بکنم که این سد مطالعاتش، چون اغلب گفته میشه که این مسئولیتش هم با دولت نهم آقای احمدی نژاد اینو افتتاح کرده و بیکفایتی و فلان اینا، حالا هر دولت نهم هر کیفیتی داشته به جای خود، اما خب واقعیت این است که مطالعات و مصوبه احداث این سد در زمان دولت آقای هاشمی رفسنجانی بوده، آغاز احداث سد از دولت آقای خاتمی بوده، یعنی سال 1376 عمده احداث سد هم در دوره دولت ایشون بوده، اما تکمیل سد و افتتاحش و آغاز آبگیریش در دولت آقای احمدی نژاد بوده. حالا اما نکته مهم این است که مسئولیت اخلاقی و قانونی رفع بحران و فاجعه بزرگی که این سد میتونه ایجاد بکنه در دولت های روحانی مربوط میشه. اینجا من باید یه تفکیکی بکنم، مثلا توی خب به هر حال تو مجموعه دولت های روحانی در رابطه با سد و گتوند تا الان نمیدونم، تا الان شاید چون فشار شدید نبوده، مثلا سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت کشاورزی به عنوان ذینفعان ماجرا، یعنی کسانی که به شدت حوزه تحت مدیریتشون متاثر میشه از وضعیت آینده این سد، واکنش خیلی خوبی داشتن. یعنی وزارت کشاورزی محکم وایساده میگه این باید این سد برچیده بشه، و همینجور سازمان محیط زیست، سازمان محیط زیست خیلی محکم و خوب به هر حال باید تشکر کرد اینجا واقعا از خانم ابتکار آقای دکتر کهرم که قطعا نقش داشتن توی مورد. اما اون طرف وزارت نیرو واقعا این نگرانی وجود داره که به هر حال پیمانکاران این سد گتوند به قولی که از دوستان که کسی که چنین مطالعاتی انجام داده، چنین پدیده بزرگی رو پشت سد تشخیص نداده، کوه نمک رو معدن نمک بوده، خیلی نکته جالبیه که این لایه نمکی نبوده، معدن نمک بوده، یعنی میدونستن اونجا داشته ماشین میرفته این نمک رو بهره‌برداری میکرده، یعنی چیزی نبوده که بگیم توی مثلا مراحل اولیه مطالعات قابل تشخیص نبوده، کاملا قابل تشخیص بوده. پیمانکاری که چنین سدی رو در چنین ساخته دیگه تاب و سرسره توی پارک رو هم نباید بهش بدن. یعنی الان مشکلی که وجود داره، خب پیمانکار بسیار نیرومندیه و این نگرانی وجود داره که در بخشی از دولت آقای روحانی حفظ حیثیت این پیمانکار، پیمانکار نیرومند متکی به قدرت سیاسی و نظامی خیلی قوی، در اولویت قرار بگیره از وضعیت و آینده جلگه خودستان. این نگرانی الان به شدت وجود داره. برخی از واکنش‌هایی که مثلا از وزارت نیرو مشاهده میشه متأسفانه این نگرانی رو دامنه.
ممنون آقای کرمی. آقای مهرابی، آقای کرمی اشاره کردن به نقش شرکت سپاسد، یعنی بخشی از سپاه که مسئول ساختن این سدها و از جمله سد گتوند، نقش این در ساخت سدهای ایران چیه؟
البته بخشی از کارشناسان وزارت نیرو بیشتر مشکل را مشکل شرکت مشاور این سد میدونن تا در اجرا. معمولا به هر حال اون تصمیمات اولیه نقش مشاور خیلی موثرتر هست، و درباره این سد هم شرکت مشاور مهاب قدس مشکلی که وجود داشته این بوده که همونطور که آقای کرمی گفتن، با وجود اینکه به هر حال کارهای اولیه احداث سد از سال 76 شروع شده، ولی تا سال 80 و بعد از اون در سال 85 هیچ گونه تحقیق جدی درباره این سازندهای نمکی انجام نشده. به هر حال معمولا اینجا مشاور و کارفرما همدیگر رو متهم میکنن، یعنی شرکت مهاب قدس از سال 85 در این باره تحقیق کرده، ولی اعلام میکنه که به کارفرما اعلام کرده بوده که باید یک تحقیق جدی در این باره انجام بشه و یک مشاور مخصوصی برای تحقیق درباره سازندهای نمکی انجام بشه، که بعد مقامات وزارت نیرو و کارفرما اعلام کردن که در این باره از شرکت‌های دیگه مثل شرکت HDI دانمارک و SR که نام‌هایی که اونها اعلام کردن کمک گرفتن برای حل این موضوع. نقشی که سپاسد میتونه در این مشکل وجود داشته باشه این هست که به هر حال اون پتوی روسی که بعدها بنا شد که برای علاج بخشی این سازند نمکی انجام بشه را میگن که سپاسد به خوبی اجرا نکرده، و همینطور حتی در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام شده که به هر حال پس از اجرای این سازند روسی بخش عمده‌ایش سریعاً فرو ریخته. یک بخش عمده حالا این سد و یا کلاً سدهای دیگه شاید به ساختار اجرای سد در ایران برمیگرده که به هر حال در برخی از کشورهای دیگه هم مشابه هست، ولی به دلیل اینکه در ایران نظارت کمتری به وجود میاد این مشکل وجود داره. اساساً سدها چون پروژه‌های خیلی بزرگ محسوب میشن، بخش پرداخت هزینه شرکت‌های مشاور در سدها به صورت درصدی هست، یعنی یک درصدی از قیمت نهایی پروژه را شرکت‌های مشاور می‌گیرند. برای همین اون ضریب‌هایی هم که وجود داره اگر صرفه‌جویی بکنن، باز هم خیلی پول زیادی بابت صرفه‌جویی نصیب شرکت‌های مشاور نمیشه. برای همین خیلی مواقع شرکت‌های مشاور پروژه ها رو عملا پروژه های بزرگ تعریف میکنن به این دلیل که درصد زیادی نصیب خودشون بشه و این عملا یک نوع مافیای سدسازی رو میشه گفت به وجود آورده از سالهای گذشته در ایران. یعنی شرکت های مشاوری هستن که میان پروژه ها رو تعریف میکنن، بعد اون شرکت های پیمانکاری هستن که میان پروژه ها رو اجرا میکنن و عملا این به هر حال باعث میشه که اینها برای تداوم منافع اقتصادی خودشون بخوان این روند رو ادامه بدن. طبیعتا اینجا باید نهادهایی مثل مجلس و یا سازمان های جامعه مدنی روی این سدسازی ها یا موارد اینچنینی به نوعی نظارت بکنن یا واکنش نشون بدن، که خب به لحاظ منافع سیاسی هم همواره نمایندگان مجلس رأی آوری دوره های بعدی خودشون تابع این بوده که بتونن سدهای بیشتری رو در منطقه خودشون بسازن. بنابراین طبیعتا اونها نه تنها سکوت کردن بلکه همواره مشوق سدسازی بودن و بارها کارشناسان وزارت نیرو گفتگوهایی که من باشون داشتم با کارشناسان وزارت نیرو بارها اعلام کردن که مواردی بوده که اینها رفتن در یک استانی و اونجا اعلام کردن که این سد به هر حال توجیه فنی اقتصادی نداره و نباید ساخته بشه، ولی اونجا نماینده مجلس و فرماندار از اونها خواستن که یک گزارش بنویسیم که این سد توجیه داره. حتی در مواردی بوده که به شوخی و جدی اونها رو تهدید به بازداشت کردن، یعنی گفتن اگر شما گزارش ننویسین که این سد توجیه داره ما به هر حال به یک دلیلی شما رو بازداشت خواهیم کرد. اینها به هر حال همه عواملی هست که دست به دست هم داده که با توجه به درخواست اجتماعی هم که وجود داشته سدسازی ها با وجود انتقادات همچنان ادامه پیدا بکنه.
ممنون آقای مهرابی. آقای کهرم، اشاره کردن آقای کرمی به همکاری شما با خانم ابتکار، همون سوال از شما بکنم که تا چه حد دولت روحانی اقدام کرده در برخورد به پیامدهای منفی این سد گتوند و چه اقدامات دیگری در دستور کاره تا اونجا که شما میدونید؟
من تشکر میکنم از آقای کرمی، ایشون لطف دادن که این مسئله رو میفرمون. منتها همونطور که فرمودن الان وظیفه مقابله با آثار زیان بخش این سد گتوند به عهده دولت فعلی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت کشاورزی است و تا اونجایی که ما امکان داره این کارو کردیم. ببینید، دولت آقای روحانی لااقل در حرف و سخن، در میدان سخن، خودش رو حامی محیط زیست میدونه. البته ما راضی نیستیم و معتقدیم که اولویت به محیط زیست داده نشده، ولی در نظر بگیرید که اولین جلسه هیئت دولت پرداخت مسئله عمومی، خانم ابتکار وقتی که بعد 37 روز از شروع دولت منصوب شدن، ایشون هم رفتن در چه عمومی از بالا دیدن و بعد کارهایی کردن و قولهایی دادن اینها. منتها آنچه که بنده به عنوان یک علاقمند طبیعت، علاقمند محیط زیست دارم فکر میکنم این است که تنها چاره‌ای که ما داریم این است که بیاییم و این ضرر رو به جان بخریم، کما این که ایالات متحده آمریکا سد معظم اورگلیدز رو جمع کرد و راجی بهش کتاب نوشت که چگونه سدهای ناخواسته رو جمع بکنیم. این آقای چینچیان وزیر فعلی نیرو روز اولی که منصوب شدن گفتن ما سدها رو به رودخانه های مشروب کننده دریاچه ارومیه تحمیل کردیم، اگر مشاهده بکنیم که این سطح زائد هستن اینها رو جمع‌آوری خواهیم کرد. که بنده ایشون وقتی که زیارت کردن گفتن این سخن شما موسیقی بود به شما. الان کاری که ما بایستیم در این زمینه بکنیم و بنده شدیداً معتقد به این هستن این است که بیاییم این سد رو که یک سازه عجیب و غریب داره، پر از گالری ها هست، میتوانه به یک مرکز فرهنگی تبدیل بشه، بیاییم به صورت موزه عبرت این رو بگذاریم برای سدسازها، برای مهندسین. اتفاقا از مهاب قدس صحبت کردیم، بسیاری از مهندسین و رفقای ما در مهاب قدس کاملا مخالفه با این بودن، ولی جناب مهرابی ترتیب تصمیم گیری در مورد سدها رو گفتن. ببینید، بنده شغل مشابه در انگلستان داشتم، به من میگن افتاد انگلستان با ایران چیه؟ بنده عرض میکنم که در انگلستان یک طرح میدن از اون پایین کارشناسی میشه، میاد بالا وزیر امضا میکنه اجرا میشه. در مورد ما درست برعکس، وزیر تصمیم میگیره پشت درهای بسته که طرح اجرا بشه و بعد میده دست اون کارشناس و بدبخت مجبور امضا بکنه و یاد بلند شه بره زندان. همین امروز آقای چیچیان در رادیو اعلام کردن که 20 سال گذشته 600 بند سد در ایران ساخته شده. آیا میتوان فقط مطالعات ارزیابی زیست محیطی اینجا را انجام داد؟ خیلی. بنابراین ما یه خورده باید دستمون کن بکنیم. ما زمانی قهرمان سدسازی در جهان شدیم که جهان سدها رو داره میذاره کنار. عرض کردم آمریکا سد جمع کرد، آلمان سد جمع کرد، ترکیه کشور بغل خودمون میگوید تاج سد نباید بیشتر از 15 متر بشه. بنابراین کاری که من توصیه میکنم دولت محترم انجام بده، خدمت کنم به کارم عرض کردم، آن است که ما این صد رو جمع بکنیم، تبدیل به آینه عبرت بکنیم و بعد از ساختمانش برای مسائل فرهنگی استفاده کنیم. اتفاقا مردم علاقمندن برن ببینن این تشکیلات رو. هیچ میدونید که گفته شده که این صد رو برای 10,000 سال آینده ساختن؟ اگر چنین سازه‌ای هست میتونه باقی بمونه و موجب عبرت آیندگان انشاءالله بشه.
متن و فایل کامل صوتی این بحث شامل دو پرسش دیگر از آقایان ناصر کرمی و احسان مهرابی به زودی قابل دسترس بر روی وبسایت رادیو فردا. با سپاس از این دو و آقای اسماعیل کهرم و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.